أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول به اینجا رسید که گفتیم قاعده تسامح در ادله سنن در بین قدمای ما رد پایی ازش نداریم، اما در میان متأخران هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت، پس متفقون علیه بین شیعه و اهل سنت. اولین کسی که در این قاعده مناقشه کرده مرحوم علامه هلیس متوفای 726 که دو مورد در منتهی المطلب مناقشه کرده. ما عبارت منتهی را هم خواهیم آورد که هم با کتابش آشنا بشیم هم با عبارت علامه. هنوز به اونجا نرسیدیم، حالا داریم کلمات رو میخونیم دیگه با تقدیم و تأخیر. اما گفتیم مرحوم سید محمد موسوی عاملی از جمله کسانی است که به شدتی قاعده را رد کرده در کتاب مدارک الاحکام. هنوز عبارتش رو نخوندیم. از جمله شخصیت هایی که این عبارت را یعنی قاعده را درش مناقشه کرده، این کتاب را چون از کتابخانه گرفتم اینو زودتر بخونیم که خلاص بشه کتاب، مرحوم مولا اسماعیل خواجویی است. عبارتیشون چون از همه مفصل تره، عبارتیشون را اگر بخونیم بقیه عبارت ها خود به خود حله دیگه. ایشون میگه که ما قاعده را قبول نداریم. اولین کسی از فقهای شیعه هم که این قاعده را جا انداخت شهید اول بود. در کتاب ذکر شیعه میگه آقا، در کدوم کتاب؟ در کتاب ذکر شیعه جلد یک میگه ما در روایات ما هست که اگر کسی پیغمبر اکرم فرمود من بلغه او عنی خبرون فعمل بهی خداوند متعال اعطاه الله ثواب یوم القیامه. دوستان عزیز، این کتاب شریف مفتاح الفلاح است، تألیف شیخ بهایی رحمت الله علیه، در جمله زمره کتابهای دعاست. این کتاب نظیر اولین کتابی است که در دعاها نوشته شده از نهایی اصحاب ائمه. اولین کتابی که نوشته شد در باب ادعیه شبانه روز بود از ناحیه ابان ابن تقلب، کتاب یوم و لیله. با همین عنوان یونس ابن عبدالرحمن هم باز کتابی داره، یوم و لیله، که در این کتاب اختیار و معرفت الرجال آمده که امام عسکری علیه السلام، امام رضا علیه السلام کتاب را گرفتن و تبرخ کردن و بعد از این که تبرخ کردن فتصفحه و تبرقه و قاله، بعد در آخر فرمودن رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله، سه بار فرمودن رحم الله. دقت کردی؟ حالا اون جلد یونس چی، یونس ابن عبدالرحمن اینجا دم دست من نیست و الا به شما نشون میدادم. مفتاح الفلاح فی عمل اليوم و اللیله، نگاه کنید روی جلدش هم نوشته. این را مرحوم شیخ بهایی در گنجه آذربایجان نوشت. قدیم که آذربایجان جز ایران بود، یعنی بلاد گنجه، بلاد لنکران، بلاد مثلا فرض میکنیم که اون بلاد بالا در حاشیه خلیج دریای مازندران، غرب دریای مازندران، اینا همه جزء ایران بود. در دوره قاجار اینا یکی پس از دیگری این روس خبیث، این روس خبیث که متعمدن میگم خبیث، از اون 20 سال این پوتین آقا این جاسوس کاگبه بوده. کسی که جاسوس کاگبه باشه دیگه بدونید چیه در دنیا. اینا ایران را دو بار با دو تا معاهده بخشای عظیمی از ایران را جدا کردند. البته این طرف افغانستان و اینا را باز انگلیس جدا کرد. به هر حال اینا نقشه های استعمار از قدیم که کشورها را تیکه تیکه می کنند که کنترلشون آسان باشه، کنترلش آسان باشه. اولین کاری هم کردن با خود اروپا کردن دیگه، با خود اروپا. شما نگاه کنید بلژیک، نمیدونم اتریش، هلند، سوئیس، هر کدوم اندازه یک شهر، یک استان مثلا ایران هم نمیشن، ولی مثلا 20-30 تا کشور که تحت کنترلشون باشه. امریکا رو می‌خواستن همین کارو بکنن. در 300 سال پیش واشنگتن، کلمه واشنگتن رو برید بخونید درباره امریکا نوشته، این واشنگتن نگذاش، خیلی چیز کرد و بالاخره استقامت کرد در مقابل انگلیس. دنیا را آقا انگلیس داره بچرخونه با انگشتش، هیچ کس هم خبر نمیشه. الان دیگه بلد شده، مثل قدیم نمره توپ بندازه و مردم رو بترسونه و بکشه و اینا. الان همونجا نشسته، افراد تربیت کرده را همه جا داره. یعنی در واقع کسانی که جسمن هندی هن، جسمن مالزی هن، جسمن کانادایی هن، ولی روحن انگلیسی هن. الان دیگه اینا رو داره میبره به خود انگلیس هن. میگه چرا ما حکومت کنیم و با مردم درگیر باشیم و مردم امروز به ما رای میدن فردا ما رو فوش میدن، برای چی کار رو بکنیم؟ میره کسانی رو میاره که به اینا شناسنامه انگلیسی میده ولی انگلیسی نیست. برای چی؟ برای که اینا رو به شدت میتونه مؤاخذه کنه و اونا باز خوب کار میکنن، چون غیرن، چون غیرن دیگه. اغیار همیشه خوب کار میکنن. منظور دوستان عزیز بماند که در لنکران و گنجه که مرحوم شیخ بهایی بود رحمت الله علیه کتاب دعایی نوشت به نام مفتاح الفلاح. هنر شیخ بهایی اینه که آقایون در ذیل هر مطلبی که وارد میشه فقه الحدیث رو بحث میکنه. یعنی کلمات ادعیه را هر جا یک لغت مشکلی بوده، هر جا یک عبارت مشکلی بوده، مرحوم شیخ بهایی بحث کرد. این یه. شیخ بهایی قبلا هم گفتم هنر در حقیقت فقه الحدیث را در دوره صفویه زنده کرد و تا 150 سال تا 200 سال علما همین روش شیخ بهایی را ادامه میدادن، مدام فقه الحدیث می نوشتن. شرح بر کافی، نگاه کنید، شرح ملا صالح مازندرانی، شرح میرداماد، شرح مثلا فرض میکنیم علامه مجلسی، این شرح ملا صدرای شیرازی اولین شاره، بعد اینا همه شرح می نوشتن بر کافی، بر تهذیب، بر استفسار. لذا شروع این کتاب ها خیلی زیاد شده در اون دوره ها. اما متاسفانه عرض کردیم بعد از انقلاب ما آمدن همه چسبیدن به جمع کردن روایات، روایات را جمع آوریم، مثلا روایات یک دور با دیگری آمد با یک نگاه دیگه، با سومی آمد با یک. فقه الحدیث رو ننگمون میدونستیم، ننگمون، ننگمون. کدوم استاد آمد مثلا کتاب کافی رو تدریس کنه و شرح نویسه؟ کدوم استاد آمد کتاب تهذیب رو تدریس کنه؟ همه داریم اصول میخوانیم، همه داریم اصول میخوانیم، حرفای مثلا ناینی و حرفای آقا زیار اینا رو همه رو داریم، هی سر همونا سرمون رو مشغول کردیم و به قول آیت الله از آقای بروجردی اصول متورم شد و به قول آقای امام خمینی عبارتش خوندیم نگه حاشیه البی، فرمود از دوره‌ای که اقبال به کلمات و اصول این زیاد شد حدیث خانی در حوزه های علمیه ما ضعیف شد. حالا حدیث خانی اگر ضعیف هم باشه ایبی نداره، آدم رو باز متهم میکنن. الان تو خاطرات آیت الله آقای موسوی نژاد نوشتن به صراحت که ایشون اخباری بود، کلمه رو چاپ هم کردن، گفتم ای بینه داره آقا مرحوم آقای موسوی نژاد چطور اخباری بود که ایشون همیشه مناسک آقای خویی رو مخوند مثلا فلان. بله روزه پنجشنبه یک درس اصول کافی داشت که ما اصول کافی رو پیش ایشون خوندیم در این اینا. و مثلا فرض میکنیم این دیگه خیلی عجیبه. این مطلبی که از مرحوم شیخ، خب مرحوم شیخ بهایی از گنجه که آمد آقایون و این کتاب را در همراه معیت شاه عباس تألیف کرد، شاه عباس وقتی برگشتن یکی از شاگردان شیخ بهایی در خواب دید که شیخ بهایی کتابی تألیف کرده به نام مفتاح الفلاح، آمد بیرون شهر، سه فرسخ آمد بیرون شهر به استقبال شیخ بهایی، گفت که او کتابی را که در گنجه تألیف کردی به من بدید یک نسخه برای خودم بردارم. گفت که کدوم کتاب؟ از کجا خبر شدی؟ گفت من در خواب دیدم که شما کتابی در گنجه تألیف کردید و الان در خورجینه، بدید به من. شیخ بهایی از خورجین در آورد و بهش داد و او رفت نسخه اول را ازش در آورد. دست شما در نمید مولا اعظم فرمود این هم چی؟ مثل شاگرد شیخ با شهید ثانی رحمت الله علیه، مرحوم ابن العودی هم که در خواب دید که شهید ثانی کتابی تألیف کرده به نام روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ولی به شاگردانش نشون نمیده. صبح آمد سر درس به استاد گفت که آقا اون کتابی که تألیف کردید و پنهان دارید چرا به ما نشون نمیدید؟ فرمود کدوم کتاب؟ فرمود در خواب دیدم که کتابی در شرح ارشاد الاذهان علامه هلی دارید. شهید رفت فوری از اندرونی آوردش. تعجب. حالا شما نگید چرا این کرامات مثلا فرض میکنیم برای ما نیست برای دیگران نیست. مرحوم شیخ انصاری این تیکه رو دربارش نقل بکنن که از بیرون آمده بودن بعد پشت دروازه نجف بودن، هرچی در میزدن در رو باز نمیکردن. یکی از شاگردان گفت که جناب شیخ اگر او علمای قدیم بودن الان یک اشارهی میکردن این در باز میشد، در قلعه نجف، در شهر نجف، سور نجف باز میشد. بعد مرحوم شیخ انصاری خندید و گفت عجله نکنید، عجله نکنید، منم بمیرم برای من نقل خواهید کرد که پشت درب نجف بودیم، در بسته بود، شیخ انصاری یک اشاره کرد و یک وردی خون، در باز شد. بعد از ما اینا رو چون حالا از دوستان عزیز بحث ما در صفحه 93 هست. ببینید مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه اون حدیث دعای وضو را نقل میکنه که یکی از آداب وضو اینه، فصل روا ثقت الاسلام فی الکافی. نگاه کنید عبارت های شیخ بهایی رو گوش کنید. روا ثقت الاسلام، برای شیخ کلینی کلمه ثقت الاسلام به کار بره، فی الکافی و رئیس المحدثین فی الفقی. نگاه کنید القاب رو ببینید، شیخ بهایی چقدر علما رو تجلیل میکنه. تو یک صفحه 11 بار میگه رحمه الله، تو کتاب الوجیزه 11 بار میگه رحمه الله. حالا ما مثلا تا اون طلبه دیشب کجا بود دیدمش؟ ها تو همین درس دار و تفسیر بود، آمده بود گفت مدرسه خوییم دارم صرف بخوانم چیکار کنم؟ مثلا بعضی هم میگن برو سنتی بخوانم، گفتم مدرسه آیت الله خویی، بزرگان رو ما باید با تعظیم یاد کنیم، حتی دیگران رو هم باید با تعظیم یاد کنیم، بالاخره این ادب از طرف ما باید سرچشمه بگیره، لازم نیست که حالا حتما تا ادب از طرف دیگران سرچشمه، نه ما ادب رو. و رئیس المحدثین فی الفقی و شیخ الطائفه فی التهذیب. نگاه کنید تا القاب هر سرا با عظمت ها، ثقت الاسلام فی الکافی، رئیس المحدثین فی الفقی و شیخ الطائفه فی التهذیب. ان از کی نقل کردن؟ ان عبدالرحمن ابن کثیر الهاشمی. عبدالرحمن ابن کثیر الهاشمی آقایون در کتاب رجال نجاشی آمده ترجمهش، و مرحوم نجاشی درباره عبدالرحمن معلوم میشه سند تا عبدالرحمن مشکلی نداره خود، یعنی سند از اول سند درسته تا اینکه میرسه به عبدالرحمن ابن کثیر. عبدالرحمن ابن کثیر با شماره 621 در کتاب رجال نجاشی مطرح، اینم 621 که ما خوندیم، عبدالرحمن ابن کثیر رو ما خوندیم در صفحه 234 در رجال نجاشی خوندیم. آقا عبدالرحمن ابن کثیر الهاشمی مولا عباس ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس. حالا مولا یعنی آزاد شده، بنده آزاد شده این آقایون، یعنی عباس ابنی که فرض ریشش میرسید به عبدالله ابن عباس. نجاشی چی میگه؟ میگه کان ضعیفا. این عبدالرحمن ابن کثیر که این حدیث رو نقل میکنه ضعیفه. کتاب نجاشی صفحه 234. غمز اصحاب ناعلی، اصحاب ما برو تعنه زدن، غمزه زدن یعنی تعنه زدن. نگاه کنید غمزه از غمزه عین میاد با ریزه ها، غمزه عین، غمزه عین، غمزه با ریزه هم به معنای چنین چشم را یک توجه فرمونه. مثلا دو نفر با هم صحبت که میکنن یک سالسی میبینی به اون طرف مقابل خودش یک با چشمش اشاره میکنه، این رو میگن غمزهو، یعنی با چشمش اشاره کرد، یعنی آقا به نظر من مثلا یک کمی نیست، علیه السلام نیست. این تعنه میزنه ها. من در یک جای نشسته بودم بعد دیدم روبرو، ما با اخوی داشتیم صحبت میکردیم سر او، روبرویی دیدم، من متوجه شدم، ولی او میخواست جوری چیز کنه درباره یک باند بنده خدایی که صحبت کردم، بله یک جوری اینطوری کرد. هنوز الان یادم هست بعد از 4-5 سال دقیقا. ها ببینید این غمزه همیه ها، یعنی او میخواست بگه که آقا ای آقا مثلا بله رفته با فلانی مثلا معامله کرده، رفته با فلانی چنین کرده، رفت آمد کرده، هر کار چه میدونم یادم نیست. به هر حال این من اون دقیقا یادم هست که تو همین پیش سن که نشسته بودیم اشاره کرده. نگونید به هر حال غمزه اصحابون علی، یعنی اصحاب ما یک گوشه چشم تکون میدن به نیت بد، به نیت بد. غمزه وقتی میاد یعنی نیت بد دارن ها، یعنی میخوان بگن ای آدم علیه السلامی چی نیست. نگاه کن ها، با اینجا با علایه، با علایه یعنی بر ضررش. غمزه علیه من نمیدونم الان داریم یا نداریم. و قالو علما و اصحاب ما، اصحاب ما چی گفتن؟ نجاشی میگه آقایون نگاه کنید، و قالو اصحاب ما گفتن کان یضع الحدیث، حدیث رو جعل میکرد. یعنی الان عامل ضعفش هم روشن شد. این عبارت رو ما اونجا توضیح دادیم، گفتیم در کتاب مفاد شناسی حدیث یک بحث بسیار مفصلی داریم و اون این که اگر ما بتونیم فلسفه ضعف در کتاب رجال رو پیدا کنیم. الان نجاشی اول آمده گفته کان ضعیفم، بعد میگه قاله، میفهمیم که فلسفه ضعف قلوبه. اول گفته کان ضعیفم، بعد گفته کان یضع الحدیث، این به منزله تعلیل آقایون. پس میفهمیم که فلسفه نسبت به ضعفش اینا که وضع حدیث میکرد. اینجاها رو میتونیم حلاجی کنیم و یک خیلی وقتا کله پاش کنیم، یعنی بگیم این دلیل بر ضعف نمیشه چون فلسفه ضعف رو بیان کرده و ما میدونیم که قلوب فلسفه ضعف نیست. نگاه کنید اتفاقا این آقای عبدالرحمن ابن کثیر کتابی داره با عنوان فضل سوره نانزلنا، کتاب صلح حسن، کتاب فدک، کتاب اذله. بعد مرحوم نجاشی میگه کتاب فاسد مختلط، یک کتاب اذله او. این اذله من همونجا هم توضیح دادم، گفتم جمع اذلاله دیگه، سایه. یا باید علل قاعده درباره این باشه که پیغمبر و ائمه سایه ندارن، چون ما برخی روایات داریم ها، اصلا یک بابی داریم در وسایل که پیغمبر و اهل بیت سایه ندارن. کرمانی، محمد خان کرمانی متوفای 1324 آقایون، رئیس آقا خانی های رئیس آقا خانی های کرمان، اینا شیخی ها، غیر از او آقا خانی هایی که در هند هستن، اینا یک رشته جدای هم. محمد خان، علی خان، احمد خان بهشون میگن، ولی اینا و آقا خانی هایی که الان در هند هستن، حنود هند نیستن، اونا پیرو به یک امامی هستن که امام 49 الان در پاریس و بالاخره خانقاه دارن و غیر ذالک. تو همین نزدیک محل ما هستن، گازار ما ده با فاصله تقریبا یک فرسخ، خشکه، اونام آقا خانی هستن. مزداب که اصلا یک فرسخ هم نمیشه، مزداب، گلون آباد، نمیدونم چند تا ده اونجا، اینا شش امامی هستن. ببینید کتاب الاذله اشاره به همینه، این آقا خانی ها یعنی همین شیخیه معتقدن که امام معصوم علیه السلام سایه نداره و این را میان مفصل بحث میکنن. شیخ احمد احسائی هم در کتاب شرح زیارت جامعه کبیره مفصل بحث کرده. خب حالا نهایتا پیغمبر سایه نداشت، ائمه سایه نداشت، چه فایده ای داره؟ این چه کمالی حساب میشه که آقا سایه نداره؟ بله؟ یا مثلا همونجا میان قلوب میکنن و بحث میکنن که آیا بول و قائط ائمه پاک است یا نجس است. خب ما داریم هنودی را که الان رئیس او بت‌پرست ها را نمیذارن دستشویی کنه، به دستشوییش را به عنوان تبرک میبرن، داریم دیگه. خون ائمه اونجا شیخ احمد احسائی بحث میکنه اصلا خون اینها آیا پاک است یا نجس است. خب بحث کردن از خون امام چه فایده ای داره؟ نگاه کنید اینا بحثای علمی لغو آقایون، جا جز اوراق را سیاه نمی‌کنه، جز اینکه وقت انسان رو تضییع نمی‌کنه. اینا پژوهش‌های بیهوده، من مثال می‌زنم همیشه. پژوهشی که شما می‌کنید باید فایده دار باشه. ما بیام سر تعریف صلات بحث کنیم، به قول شهید اول که 24 تا اشکال حکیم کاشی بر تعریف علامه از صلات کرده. خب آقا چی فایده ای داره؟ یک و علف مسئلتن، به قول شهید اول. من هنوز سندش را قبل از این جا نخوندم. حالا عن ابی عبدالله، این روایت از حضرت صادق قال، دیگه روایت را نقل میکنه. فردا روایت را هم بخوانیم دوستان عزیز، بعد عبارت شیخ بهایی را هم بخوانیم و بعد عبارت مرحوم مولا اسماعیل خاجویی، که ایشون در ضمنش همین نکاتی را که در حقیقت ببینیم آیا در میان قدما مطرح بوده، آیا متأخرین قائل به شهرتش شدن قاعده تسامح، و ببینیم سید محمد موسوی عاملی که ایشون اشاره میکنه چرا میگه ای ضعیفه. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.